خدمتون، سن بیمار، جنس بیمار، بیماری های زمینه ای که داره، مشکلات گردنی، وضعیت روحی، وضعیت خواب، وضعیت تغذیه، وضعیت باروری. یعنی ما وقتی میخوایم به یه بیماری دارو بدیم، یک شرح‌حال، حالا تو بخش ما که اینطور هست که شرح‌حال 4 صفحه‌ای از بیمار گرفته میشه و یه عوامل بسیار زیادی هست که در انتخاب دارو برای ما موثره. اگه قرار باشه که به همه بیمارا یه نسخه واحد بدیم که خب بیمارا مراجعه میکنن داروخانه و همشون یه قرص پیشگیری از میگرن میگیرن، برابر این یک درمان واحد وجود نداره. البته بین درمان ها خب بعضیا از لحاظ شواهدی که وجود داره بالاترن از لحاظ اثر بخشی، ولی اینکه کدوم دارو برای کدوم بیمار مناسب هست، اون تصمیمیه که پزشک باید بر اساس شرح‌حال دقیقی که از بیمار میگیره اتخاذ کنه.
خب به شرح صحبت خواهیم کرد که راجب درد چشم بعد که سردرد شروع میشه، میگرن توی خواهرها برادرها که مثل همه یا نه، و سوالات مختلفی که شما پرسیدین هم پیامکی هم تلفنی از طریق شماره تلفن 0212-2265-2876 حتما راجع به سوالات شما صحبت میکنیم. ابتدا بسته شنیداری که مرجان قندی ارسال کرده و بعد هم ادامه گفته.
بیماری قند یا دیابت بیماری مزمنی است که در صورت تشخیص دیر هنگام و درمان نکردن عوارض زیادی برای مبتلایان دارد. دکتر ساسان شرقی، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
دیابت بیماری است که وجه مشخصش افزایش قند خونه، حالا چه قند خون ناشتا چه قند خون بعد از غذا. گاهی بیماران مراجعه میکنن و متعجبن از این که یکی از این دو مورد بالاست، یعنی یا قند ناشتا بالاست یا قند بعد از غذا بالاست و اون یکی طبیعیه، و اظهار تعجب میکنن. این چیز عجیب غریبی نیست در بیماران دیابتی، به خاطر اختلال در واقع متابولیسم گلوکوز این اتفاق رخ میده. علیاد یا قند ناشتا یا قند بعد از غذا یا هر دوی اینها در یک فرد دیابتی بالا هستن و این وجه مشخصه بیماریست. منتها این بالا بودن قند خون به تنهایی خب طبعا اون عدد ارزش مطلق که برای ما نداره. این بالا بودن قند خون یعنی این که اختلالی در سوخت و ساز بدن رخ داده و این اختلال در سوخت و ساز بدن تمامی اعضا و جوارح بدن رو درگیر میکنه، از جمله مهمترین اونها قلب و عروق و کلیه ها و چشم بیماران مبتلا به این بیماری هستند. البته عرض کردم از مو، ناخن، پوست، هر چه که فکر بکنید در واقع در بیماری دیابت درگیر میشه، ولی بعضی از اونها به طور مشخص و بارز بر کیفیت زندگی بیمار و طول عمر او اثر دارند که به عنوان عوارض دیابت از اون شناخته میشه. و اساساً اهمیت دیابت هم در همینه که این بالا رفتن قند خون باعث میشه که کلیه اعضای بدن از جمله اعضای حیاتی یعنی قلب و عروق و کلیه ها و چشم آسیب ببینند و فرد دچار عوارض جدی مثل سکته های قلبی، مثل نارسایی کلیوی و نیاز به دیالیز و پیوند کلیه و نابینایی یا کمبینایی خواهد شد. به این ترتیب هم کیفیت زندگی بیمار دیابتی و هم طول عمر او در صورت کنترل نکردن قند خون و البته چربی خون بالا و فشار خون بالا که به طور شایع در بیماران دیده میشه مختل خواهد شد.
اگر مبتلا به دیابت هستید، با معاینه دوره‌ای و مراجعه به چشم پزشک از مشکلات چشمی پیشگیری کنید.
خب مجله پزشکی رو میشنویم، در رابطه با سردرد حرف میزنیم. دکتر الهام جعفری، متخصص بیماری مغز اعصاب، فلوشیپ فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران، مهمان برنامه ما هستن. 9136 همون که گفتن دو تا دکتر رفتن، گفتم داروها رو طبق دستور استفاده کردم، مراجعه من به پزشک متخصص دوم با 2 سال فاصله بوده و موجی سوال منو تحریف کرده. حالا گفتم که من چیز نکنم، حق‌کشی نکنم اینجا توی سوال. خب دکتر، اونایی که رفتن نشه نگرفتن، آیا میگرنایی هست که غیر قابل کنترل یا غیر قابل به هر حال پاسخ ندن به این داروها بعد از یه مدتی؟ حالا شاید منظورش این بوده. بفهم.
بله، حدوداً 1% بیماران میگرنیمون هستن که میگرنای مزمن مقاوم به درمان محسوب میشن، که البته برای اینکه این تعریف رو بذاریم باید که اون قبلا روش‌های درمانی مختلف امتحان شده باشه، روش‌های صحیح استفاده شده باشه، اون عوامل زمینه‌ای درمان شده باشه و اگه نتیجه نگرفته باشه دیگه جزء اون رده میگرنای مقاوم دسته‌بندی میشن. ولی باز ما اینا رو هم رها نمی‌کنیم به حال خودشون، که به هر حال درد کشیدن سخته و هم زندگی خود فرد رو مختل می‌کنه، هم زندگی اطرافیان فرد رو. مثلا مادری که سردردهای مزمن روزانه داره، به هر حال روی رسیدگی به فرزندانش، روابطش با همسرش، روی شغلش اگه سر کار میره، رو همه اینها تاثیر میگذاره و ما نمیتونیم فرد رو رها کنیم و بگیم که شما دیگه مقاومی و باید درد بکشی. بنابراین خوشبختانه روش های جدیدی روز به روز داره برای درمان میگرن پیشرفت پیدا میکنه. داروهای جدیدی هست که حالا ما فعلا در داخل کشور نداریم، ولی به زودی انشالله اینا وارد خواهد شد. داروهای دسته‌های جدیدی هست که میتونن مریضامون اینا رو امتحان کنن. روش‌های درمانی تکمیلی هست که اینها هنوز درست تاییدیه برای درمان سردرد ندارن، ولی خب مطالعات زیادی روش داره انجام میشه و ما هم توی مرکز خودمون روی بیماران انجام میدیم و اگر که مریضایمون هستن که واقعا براشون تشخیص مزمن میگرن مزمن و مقاوم به درمان گذاشته شده، ما میتونیم توی مرکز سردردمون در خدمتشون باشیم و روش‌های جدیدتر رو بهشون پیشنهاد بکنیم. و نهایتا روشی که استفاده میشه و روش جدیدی هست، جراحی میگرن هست. یعنی ما اگر که برای مریض این تشخیص رو بدیم که سردرداشون از مسیر یک عصب خاصی شروع میشه یا در محدوده خاصی هست و امتحان بکنیم و ببینیم با بی‌حس کردن اون عصب سردردهای بیمار برطرف میشه، گاهی اوقات مریض رو با همکارانی که جراحی پلاستیک انجام میدن با اونا تعامل داریم و مریض رو برای جراحی میگرن میفرستیم. و بودن تعداد زیادی از بیمارانی که بعد از این جراحی، حالا چه برای سردرد میگرنی چه برای انواع دیگه سردرد، سردردشون بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده.
خیلی خوبه دیگه، نهایتش عمل باید کنه آدم دیگه، برای چیزی که اصلا فکر نمی کنه برای میگرن باید بریم عمل کنیم و خب نتیجه میگیرن. خب یه سوال دیگه باز داریم دکتر، در مورد همین دارویی که استفاده کردن و زیاد نتیجه نگرفتن. 921-517 گفتم من 1 ساله که سردرد دارم، چند تا دکترم رفتم اما دردم درمان نشده، بیشتر قرص اعصاب به من دادن ولی افسرده شدم. بعضی میگن چرا به ما قرص اعصاب روان دادم، ما مشکلمون میگرنه، مثلا قرص ضد افسردگی به ما چه ربطی داره؟ بفرمایید. خب
بله، حالا این شنونده از جنسشون سنشون نگفتن. اینا رو نگفتن که بیشتر کمک
بله کنیم. لطفاً بگین که خانم هستید یا آقا، جنس رو بگین و سنم بگین و دیگه
بگن. و این که حالا در مورد این که گفتن داروهای ضد افسردگی و داروهای اعصاب، خب داروهایی که ما در پیشگیری از میگرن استفاده میکنیم از انواع گروه های دارویی هستن. یه گروه بسیار قدرتمندمون داروهای ضد افسردگی هستن. معمولا این داروها رو به بیمارانی میدیم که یه زمینه خفیفی از مشکلات روحی هم داشته باشن یا اختلال خواب داشته باشن، که ما بخوایم همزمان هر دو مورد رو با هم درمان کنیم. ولی دوزی که ما در میگرن، مقداری از دارو که ما در میگرن تجویز میکنیم با اون مقداری که همکاران روانپزشک که ما برای افسردگی استفاده میکنن متفاوت هست و بنابراین مریضامون نگران نشن که من به خاطر میگرنم رفتم، چرا به من دارو اعصاب دادن. یا ممکنه که گاهی اوقات ما از داروهای ضد تشنج استفاده بکنیم. خیلی وقتا مریضا دارو رو نمیخورن، میگن ما رفتیم از داروخانه دارو رو بگیریم، بهمون گفتن اینا دارو ضد تشنجه، مگه شما تشنج داشتین؟ و دارو رو نمیخورن، در حالی که این دارو برای میگرنشون تجویز شده. خب داروها مکانیزم‌های مختلفی دارن و اثرات مختلفی روی قسمت‌های مختلف بدن دارن، بسته به اینکه با چه مقداری تجویز بشن تو بیماری‌های مختلف استفاده میشن. مثلا دوز داروهای ضد تشنج که ما در میگرن استفاده می‌کنیم هیچ‌وقت به اندازه دوز اونها تو بیماری‌های تشنجی نیست.
درسته.
و اگر عوارضی داشته باشه قطعا پزشکی که داره اینا رو تجویز میکنه به عوارض دارو آگاه هست و در با آگاهی از اونها برای بیمار تجویز کرده و حتما اون دارو رو برای ایشون مناسب دونسته.
بسیار خب. 935-892 گفته که من 54 سالمه ولی همچنان میگرن دارم. خواهرم میگرن داشت خوب شد. آیا ممکنه کمخونی من باعث خوب نشدن من بشه؟ چون کمخونی دارم. دکتر جعفری سوال بفرمایید. بعد حالا این باورایی که ما داریم که من چون دست و پام سرده نمیدونم سرم گرمه اینا به خاطر میگرنم خوب نمیشه، راجع به این سوالم بفرمایید بعد با شما صحبت میکنم.
بله، این که بالای 50 سال هستن و هنوز سردرداشون خوب نشده این چیز خیلی عجیبی نیست. اون چیزی که ما میگیم معمولش هست، معمولا اینطور هست که بالای 50 سال سردردها بهتر میشن، ولی گاهی تا 60-70 سالگی هم ممکنه سردردها با همون مدلی که قبل از 50 سالگی بودن کما بیش ادامه پیدا کنن. بنابراین این جای نگرانی نیست. اگر سردردها همون سردرداییه که قبلا داشتن و مدلشون عوض نشده نگران نباشن. حالا سر 50 سال قرار نیست که همه سردردهای میگرنیشون برطرف بشه. بعد در مورد اینکه پرسیدن که کم خونیشون، بله بعضی از بیماری‌های سیستمیک ممکنه تشدید کننده سردردهای میگرنی باشن. یکیشون کم خونی هست. کم خونی خودش میتونه سردردهای شبیه سردردهای میگرنی ایجاد بکنه. مثلا مشکلات تیروئیدی، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی، به هم ریختن تعادل آب و نمک بدن، اینا چیزایی هستن که میتونن سردرد ایجاد بکنن و خب اگر عامل زمینه‌ای وجود داره بهتره که ما اونو بررسی بکنیم و درمان بکنیم.
خب 913-368 متشکرم از شما. بقیه من یه انتقاد دارم میتونم بفرستن نسبت به جای من. 912-919 گفته های در جری که خانم دکتر فرمودن رگ رو بلاک میکنم، فکرم یک از همکاران سوال پرسیدن.
بله، بلاک که سوال فرمودیم فرق داره. بلاک رو خب ما معمولا خودمون تو کلینیک انجام میدیم و تزریق داروی بیهسی هست. تزریق داروی بیهسی در مسیر عصبی که احتمال میدیم منشأ شروع درد هست تزریق داروی بیهسی انجام میدیم و به دنبال اون یه حالت بیهسی و بعد از اون بیدردی ایجاد میشه که ما گزارش مریض رو از دردش بعد از انجام تزریق میگیریم و بر اساس اون تصمیم میگیریم و ممکنه این کار رو چندین بار مکرر انجام بدیم که مطمئن بشیم اون عصب مسئول شروع درد هست و بعد اگر که از این کار اطمینان پیدا کردیم اون وقت اون عصب جراحی میشه و جراحی که میشه دیگه بلاک نیست اسمش، معمولا آزادسازی عصبه. گاهی اوقات چسبندگیایی وجود داره اطراف عصب که اونا معمولا وقتی باز میشه و اون چسبندگی ها آزاد میشه اون تحریک پذیری اون عصب کاهش پیدا میکنه و سردرد ها پاسخ میده.
راجب تزریق بوتاکس و میگرن سوال داریم و آلودگی هوا و نقشون توی میگرن سوال داریم. میگرن های چشمی رو سوال داریم که فرق داره درمانش با میگرن های دیگر یا خیر، و اینکه چرا قرص قلب به ما دادن؟ تپش قلب اون حالا اونقدر زیاد نیست. راجع به این سوالات شما صحبت میکنیم. 3102 سامانه پیامکی ما هست. اما اکنون صدا و تلفن های شما رو بشنویم. 021-2265-2876
سالمند یه سال خواب خاطر سردرد گاباپانتین صد بیخوره و زیاد تا الانم مؤثر نبوده. خواستم ببینم راه نمایی کنم. متشکرم.
در مورد میگرن، میگرنی که شخص قبلا میگرن داشته دوبارم تشنج اورا داشتن و این الگو تغییر کرده، الان احساس میکنه درد میگرنیشون تو ناحیه چشمه. آیا این همون میگرنه یا یه چیز دیگه ایه و اینم نیاز به بررسی داره یا خیر؟ با تشکر.
من میگرن دارم، خب الان نزدیک 2 ساله در اثر یه دعوای خانوادگی میگرن پیدا کردم. بعد مراجعه کردم به دکتر، داروی دپاکین و سرالتالین برام تجویز کردن و ورزشم انجام دادم، ورزش‌های هوازی، بهتر شدم. دارو دکتر قطع کردم و مجددا این میگرن رو عود کرده. و الان هم بیشتر به خاطر این داروی سراتال دپاکین که میخوردم تاثیر داروها رو میدیدم به نظرم خیلی تاثیر بدی داشت، به خاطر هم اصلا کلا میترسم برم دکتر. میخواستم خانم دکتر یه راهنمایی کنن کمک بکنن، و اینکه من الان 41 سالمه و این سردردی که دارم سردرد مزمن است، یعنی همیشگی هستم با هم از این جاست تو 30 روز شد 25 روزش من سردرد دارم. ممنونتون هستم، تشکر میکنم، برنامه خوبتون، خداحافظ.
من 60 سالمه و بعضی از مواقع از پشت سرم تا تو بینیم یه درد مختصر کوچیکی میگیره، بعد بلافاصله 3 تا 5 تا عدسه که میزنم دیگه این درد خوب میشه، ولی قبل از این که به صلاح درد بگیره حالت یک مثلا سرم حالت مبهم و گیجی داره. خواستم بینم که باید چکار کنیم. با تشکر از برنامه خوبتان و زمان آواد اصلاحات، خداحافظ.
سردردهایی که از پشت چشم شروع میشه و روی شقیقه ها و پیشونی ادامه پیدا میکنه و گاهی با ماساژ و زدن پماد ضد درد بهتر میشه، آیا اینها هم جزء سردردهای میگرنی محسوب میشن یا خیر؟
گاهی اوقات هست سردرد در ناحیه جلوی سر هست، در ناحیه سینوس ها هست، بعضی اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و ناحیه مفصل اتفاق می افته، بعضی اوقات سردرد در نواحی میانی سر اتفاق می افته. اگر راهنمایی بفرمایید که علت هر کدوم از سردردهایی که در این ناحیه اتفاق می افته چی هست ممنون می شم. با تشکر، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سردرد میگرنی، آیا کسانی که ورزش میکنن عرق دارن میان صورتشون رو با آب سرد میشه، آیا تشدید میشه؟ سردرد میگرنی باید به چه وسیله باید جلوگیری بشه که کسی نگیره؟ حالا اگه گرفت چه کاری باید انجام بده که تکرار نشه یا اذیتش نکنه؟
ممنون از همه شما که تماس گرفتین، سوالاتتون رو مطرح کردین از طریق شماره تلفن 021-2265-2876. سوالات پیامکی 3102 هم هستند من میپرسم. اما در مورد سوالات تلفنی، دکتر الهام جعفری متخصص بیماری مغز و اعصاب نورولوژیست، فلوشیپ فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران که مهمان برنامه ماست. خب دکتر، اتفاقا ما صحبت با داروی ضد افسردگی به پایان رسونیم با شما. تلفن هم راجع به این بود که هم دپاکین رو پرسه بودن، هم گاباپنتین رو پرسه بودن، یه حالت تدافعی وجود داره نسبت به این دارو. میریم عوارضش رو میخوریم، میگیم هم چاق میشیم، هم مغزمون به هم میریزه و خلاصه اتفاقات دیگه میفته. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب در مورد سدیم والپرات،
بله،
باید بگم که از دسته داروهای ضد تشنج هست که ما در میگرن هم استفاده میکنیم، ولی همونطور که خدمتتون گفتم دوزی که در میگرن استفاده میکنیم با دوز تشنج فرق داره و معمولا تو شرایط خاصی میدیم. ما خودمون معمولا به خانمای جوان، کسایی که سنین باروری هستن، این دارو رو برای سردرد توصیه نمی کنیم با توجه به اثرات سمی که ممکنه که روی بارداری داشته باشه. یکی از شنوندان در مورد قرص تپش قلب سوال کردن، بله، که من تپش قلب نداشتم چرا دادن. باز یه دسته دیگه از داروها که برای پیشگیری از میگرن استفاده میکنیم از دسته داروهای ضد فشار خون و از جمله داروهایی هستن که برای تپش قلب استفاده میشن. اونو ما برای تپش قلب نمیدیم، معمولا به مریضا میگیم که اینو برای عروق سرتون میدیم نه برای تپش قلبتون. در مورد بوتاکس هم یکی از شنونده ها سوال داشتن، بله ما در درمان میگرن استفاده میکنیم، ولی نه همه افراد میگرنی، کسایی که حداقل 15 روز در ماه سردرد داشته باشن که براشون تزریق میکنیم، ولی این فرمی که تزریق میشه در سردرد با فرمی که برای زیبایی تزریق میشه شنوندگان بدونن که کاملا متفاوت هست. یعنی بوتاکس سردرد در 31 نقطه سر، دور تا دور سر، پشت سر، گردن، شانه، این نقاط تزریق میشه و مقدارهایی هم که در هر تزریق استفاده میشه با بوتاکس زیبایی متفاوت هست. بنابراین اگه قراره برای سردرد بوتاکس انجام بشه، بهتره که تحت نظر متخصص همین کار انجام بشه.
دکتر جعفری، این نکته نکته خوبی شکن، چون بعضی که بوتاکس میزنن برای زیبایی میگن آخه سردردمون بهتر میشه، اصلا اون تأثیر رو نداره روی این، درسته؟ یعنی اون یه نقطه دیگه است، یه دوز دیگه است، و به خاطر همین اصلا این زیبایی و نورولوژی بوتاکس شما هم فرق دارن دیگه، درسته خانم دکتر؟
بله متفاوت هست. اون تاثیر کمی که ممکنه بعضی از مریضا بگیرن به خاطر بعضی از نقاطی که تو پیشانی مشترک هست بین زیبایی و میگرن، ولی خب فقط اون قسمت پیشانی رو در زیبایی تزریق میشه و سایر قسمت ها برای سردرد تزریق میشه.
بله خب ما سوالات دیگه هم داریم در این رابطه. متشکرم از جناب مهدی رضوی که از همکاران بازنشسته سیمای کرمان هستن، گفتن که لستشن نسبت به بنده خیلی ممنونم، ولی بقیه اگر حالا انتقادی دارن میتونن پیامک 3102 بفرستن. خب خانم دکتر جعفری، در مورد میگرن 919-773 گفته که من سردرد میگرنی دارم، دخترم هم داره، آیا ارثیه یا نه؟ و گفته من همیشه قرصای کدیندار استفاده میکنم. یه سوال پرسن که تزریق ژل موثره یا نه؟ حالا بوتاکس رو شنیده بودیم دیگه، ژل و بوتاکس.
بله در مورد ارثی بودن باید بگم که اگه یه نفر در خانواده فرد میگرنی داشته باشه احتمال این که میگرن بگیره 3 برابر بیشتر از آدمایی هستش که در خانوادهشون فرد میگرنی ندارن، بنابراین زمینه ارثی قوی هست و احتمال این که دخترشون داشته باشن اگه فقط مادر مبتلا باشه یه چیزی حدود 40-50% هست. در مورد مصرف کدئین توصیه ما اینه که در صورتی که سردردها زیاد نیست بهتر از مسکنای ساده استفاده بشه، یعنی اسامینوفن با دوز خوب استفاده بشه، یعنی مثلا یک آدمی که 50 کیلویی هست 500 میلی گرم اسامینوفن رو در شروع سردرد، و اینم مهم هست که در 15 دقیقه اول سردرد وقتی سردرد به اوج برسه اثر بخشی کم میشه استفاده کنن، و مسکنای ترکیبی مثل ترکیباتی که با کدئین هستند رو ما به عنوان مسکنی که معمولا استفاده بشه توصیه نمی کنیم. در مورد ژل هم احتمالاً همونطور که فهمیدین منظورشون بله تزریق بوتاکس بوده، چون ژلی که برای زیبایی تزریق میشه خیلی تاثیر روی سردرد نداره،
مثلا جراحی لیفت صورت به خاطر میگرن این دیگه است. مورد جدید. خب یه سوال دیگه هم داریم، 920-370 گفته خانمی هستم 36 ساله حدوداً 13 ساله با سردرد میگرنی که از سمت چپ سرم به داخل چشمم تیر میکشه و شروع میشه، سر و کار دارم، خیلی درد شدید، مراجعه داشتم، نوار مغز گرفتم که گفتم مشکلی نیست، دارو تجویز کردم. گفتن من این مشکل که دارم اینه که قبل و حین میگرن در شب دچار توهماتی میشم که خیلی کابوسوار هستن، آیا درمانی وجود داره؟ نه دکتر، آیا میگرن در خواب هم ادامه پیدا میکنه یا اینکه نه ما بعد از اینکه از خواب بیدار میشیم دیگه میگرنمون از بین رفته؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
معمولا استراحت و خوابیدن باعث میشه باعث بهبود سردردهای میگرنی بشه، ولی گاهی اوقات کسایی که سردردهای طولانی دارن و مسکن استفاده نمیکنن، مثلا شب میگن خب من میخوابم که خوب بشه و مسکنشون رو استفاده نمیکنن، ممکنه که در طول خواب و روز بعد هم این سردرده ادامه دار باشه و ادامه پیدا کنه. ولی اینکه گفتن دچار عوارضی مثل توهماتی میشن، حالا نمیدونم فقط در خوابه یا توی بیداری هست، این بهتره که این نکته رو به پزشکشون بگن، یا ممکنه که در داروهایی که برای ایشون تجویز میشه دقت بیشتری انجام بشه، یا اگه نیاز به بررسی بیشتری هست انجام بدن.
خب 933-69 گفته آیا میگرن باعث سکته آسیب به مغز میشه؟ برای مغز خطرناکه یا نه؟ با خیلی میگن این سردرد ها باعث میشه ما مغزمون آسیب ببینه.
میگرن خطر حوادث عروقی مغز رو نسبت به افرادی که میگرن ندارن بالاتر میبره، به خصوص میگرنایی که ما بهشون میگیم میگرن کلاسیک یا میگرن با اورا، یعنی کسایی هستن که اینا قبل از شروع حمله میگرنشون یه سری علامتهای بینایی یا علامتهای حسی پیدا میکنن و بعد دچار سردرد میشن. ریسک خطر حوادث عروقی مغز و سکته مغزی توی این افراد بالاتر هست، البته این ریسک انقدر بالا نیست که نگران کننده باشه، ولی خب نسبت به افراد عادی این خطر بالاتر هست. به خاطر همین در خانوم هایی که به خصوص سابقه میگرن کلاسیک یا همون میگرن با اورا رو دارن، ما توصیه میکنیم که عوامل خطر قلبی عروقیشون رو کنترل بکنن، اگر فشار خون هست، دیابت هست یا مشکلات دیگه، سیگار رو تو به هیچ وجه توصیه نمی کنیم، و اینکه موقعی که از ترکیبات هورمونی گاهی نیاز میشه که خانوما استفاده کنن، تو این افراد معمولا ما توصیه نمی کنیم که استفاده کنن.
تلفن ها و صدای شما رو بشنویم. سوالات هم زیاده، سعی میکنیم که در واقع دستبندی شده به سوالات بپردازیم.
لطفاً سوال بفرمایید که آیا ناراحتی های گردن درم در سر و فک و قفسه سینه تولید میکنه یا نه؟ خیلی ممنونم.
اینو که سردرد دارن اگه دو تا دیازپام دوز ده بخورن و تسکین پیدا میکنه. خیلی ممنون.
خانومی که بار داره اگر تیروئید درمان نشده داشته باشه، حالا کمکاری یا پرکاری، این ممکنه روی جنین اختلال مغزی و اختلال در عملکرد مغزش ایجاد بکنه در جنین؟ مرسی.
همیشه سردرد دارم، یه جای مسافرتی نمیرم خیلی سردرد میگیرم، استرسی نمیرم خیلی سردرد میگیرم، پشت گردنم چشم درد میکنه، باید یه تاریکی باشه به گرسینه عادت ندارم، فقط به خواب عادت دارم، میگم استراحت کنم یا سردردم خوب بشه، استرس ندارم گرس بخورم. ممنونم از دکتر، تشکر، خدافظ.
نمیدونم چه دوسترم صدا زود پز میده، گوش طرف چپ هم همیشه وزوز میکنه، نمیدونم چی کار کنم، لطفا منو راه نمایی کنم.
من یه خانم 55 ساله هستم، از شما این سوال دارم که سر من موقعی که دقت میکنم به یه موضوعی میلرزه، میخوام ببینم معالجش رو به چه طریق باید، علتش چیه، معالجش چیه، اگه لطف کنی ممنون میشم.
من سر درد دارم و هر روز سر دردم هم هست، موقعیم که میخوابم سرم درد میگیره، باید مسکن بخورم. حالا نمیدونم مشکلات، خیلی هم دکتر رفتم تا حالا ولی نتیجه ای ندیدم، داروهایی که بمیدم بدترم هم میکنه. تازه فقط من ارگوتامین باید بخورم و یه وقت گاباپانتین، پراپرانولی، همچین چیزی باید بخورم. حالا ممنون میشم که راه نماییم کنی.
خانومی هستم 75 ساله، دکتر به من گفته این گردن کانالاش خیلی نازک شده، خیلی باریک شده کانالاش، کانال گرفتگی کانال گردن دارم، سردرد ندارم، میخوام ببینم این تاثیر داره به خون رسانی مغزم، گفتن عمل باید بشه، من ترسیدم نرفتم.
من دکترم سالهاست میگرن داره، سنش هم الان 40 سالشه، خیلی وقته، یعنی اینم دکتر رفته خب به عنوان میگرن و دوا میخوره، بعضی وقتا میگه نمیخورم و از این حرفا. بعد آخر الان یه ماه پیش من دیدم این بچه‌م با سرگیجه و اینا رفت درمونگا سر کوچه‌شون، دید این فشارش بالاست، یعنی فشارش یهو دید 13، یعنی خودش هم هول کرده بود، بعد یه ساعت دیگه بازم فشارش گرفت، بازم 16 و نیم بود. این قرص فشار بهش داد، خودش شوهرش هم داروسازه، دکتره، از اون روز الان 3 ماه، یک ماه نیست، 3-4 ماه این سردردش به کلی خوب شد. یعنی من موندم که این فشار داشت این همه سال که سردرد و میرم اتاق تاریک میخوابید، خیلی ناراحت، اصلا صحبت میکردم باهاش وقتی میگرفتش اصلا نمیتونست صحبت کنه. میخوام ببینم این با هم دیگه ارتباط داره، یعنی این واقعا خوب شد.
سپاس از همه شما که تماس گرفته بودید. 021-22-65-28-76 سوالاتتون رو مطرح کرده بودیم، بعضی از اونها رو در طول گفتگو با خانم دکتر جعفری راجع به صحبت کردیم. اما دکتر جعفری دو تا نکته مهم گفتن، یکی گردن درد گردنی و سردرد گردنی بود، یکم فشار خون که تلفن آخر بود. اینا رو بفرمایید، فرصت شد بقیه رو مجموع کنیم، بفرمایید.
بله، در مورد گردن مسئله بسیار مهمی هست. یه سردردی داریم که ما بهش میگیم سردرد گردنی و اختصاصاً به خاطر مشکلات ناحیه گردن ایجاد میشه و این سردرد گردنی ممکنه که پرسیده بودن به فک و به صورت و به اینا هم انتشار داره. بله ممکنه که به این نواحی هم انتشار پیدا کنه، به خصوص اگه ریشه های فوقانی گردن درگیر باشن. و علتش هم اینه که ریشه هایی که از گردن مربوط به عصبای گردنی هستن در قسمت بالای گردن با هسته عصب صورت اینا با همدیگه اونجا ارتباط دارن و میتونن اینها دردشون ارجاعی باشه، یعنی درد انتشار به این نواحی داشته باشه. بسیار مشکل شایع‌تر اینه که مریضایمون که میگرن دارن و میگرناشون از حالت کنترل خارج شده و مزمن شده، خیلی وقتا عامل مزمن شدن و تحریک کننده سردردشون مشکلات گردنی هست که با استفاده روزافزون از وسایل الکترونیکی به خصوص موبایل و متاسفانه در نسل نوجوان ما این موضوع رو خیلی میبینیم، به خاطر استفاده بیش از حد از گوشی‌های همراهشون معمولا پوزیشن‌های نامناسب گردن دارن و وقتی معاینه میشن گرفتگی‌های متعدد تو عضلات ناحیه گردن و شونه‌شون دارن و این مشکل میتونه